انسان نباید هیچگاه از رحمت خداوند کریم ناامید شود، زیرا ناامیدی برابر با نابودی است و انسان به امید زنده است. فرستادگان انوشیروان که این سخنان با ارزش و حکیمانه بزرگ مهر را شنیدند به او آفرین گفتند و حرفای او را در مورد راز تندرستیش به گوش پادشاه رساندند. انوشیروان که این ایمان و اخلاق درست را از وزیر دانشمندش دید، از زندانی کردن بزرگ مهر پشیمان شد و او را آزاد کرد تا از اندیشه های نیک آن وزیر برجسته در دربار و اداره کشور استفاده کند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گنج زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران گرامی قرار گیرد. شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دست از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. طی سه برنامه گذشته رساله های آواز پر جبرئیل، لغت موران و فی حقیقت العشق را که از جمله آثار رمزی تمثیلی و فارسی سهروردی است معرفی کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از رساله های فارسی این فیلسوف ایرانی با نام سفیر سیمرغ آشنا می شویم. عزیزان، معتبرترین رساله سهروردی درباره سلوک، مراحل معرفت و عرفان و راز فنا و مرگ آینی رساله سفیر سیمرغ است که رساله کاملا علمی است و با توجه به هندسه ذهنی روشمند شیخ اشراق تدوین شده است. شیخ اشراق این رساله را با یک فصل بندی دقیق و حساب شده و ساختاری منظم ارائه کرده که با علمی ترین مقاله های دوران معاصر برابری می کند و حتی از بسیاری از آنها دقیق تر و علمی تر تألیف شده است. سهروردی در مقدمه رساله مانند مقدمه های علمی نوین به معرفی موضوع، بیان هدف و ارائه طرح کلی مطالب و طبقه بندی آنها پرداخته است. این مقدمه مطابق شیوه مرسوم کتاب های آن دوره با حمد و ثنای پروردگار یکتا و نعت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شده است، اما برخلاف سایر کتاب ها این حمد و ستایش طولانی نیست و به شکلی کاملا موجز و تنها در دو جمله بدون پرداختن به حواشی بیان شده است. وی پس از حمد و ثنای پروردگار به معرفی موضوع اصلی رساله پرداخته و طبقه بندی طرح رساله خود را ارائه کرده و کتاب خود را سفیر سیمرغ نامیده است. شیخ اشراق با ذکر نام سفیر سیمرغ که کلید واژه اساسی رساله اوست، به حکم آنچه که در مقدمه های علمی ضروری می نماید، او نیز لازم می داند که ذهن خواننده خیش را در بخش پیش مقدمه با این کلید واژه اساسی آشنا کند. به همین دلیل می گوید: و زیان ندارد که در پیش مقدمه یاد کنم از احوال این مرغ بزرگوار و مستقر، یعنی جایگاه و مکان او. سپس با تغییر زاویه دید از اول شخص مفرد که خود اوست به سوم شخص مفرد که روشن روانان هستند به روایت احوال سیمرغ می پردازد. سهروردی در این رساله علاوه بر تغییر زاویه دید بسیار هوشمندانه متناسب با تغییر مفهوم و مضمون زبان و نحوه بیان خیش را نیز تغییر داده است که این یکی از ویژگی‌های بارز نثر وی تقریباً در تمام رساله‌های فارسی اوست. به این ترتیب که در بیان حمد و ثنا، طبقه بندی و مقدمه اثر زبانی ساده را برگزیده است و در بیان احوال سیمرغ که در حیطه مسائل عرفانی می‌گنجد، انتخاب وی زبانی رمزی و بیانی تمثیلی است. سهروردی برای تفهیم بیشتر و بهتر آموزه‌های خود در این رساله قصه‌واره تمثیلی رمزی کوتاه، احوال سیمرغ را بسیار متمایز از آنچه دیگران درباره سیمرغ بیان کرده اند ارائه داده است. سیمرغی که سهروردی در این اثر خود به خواننده معرفی کرده با سیمرغی که سایر اندیشمندان حوزه حکمت و فلسفه و عرفان مانند ابن سینا و غزالی و عین القضات معرفی کرده اند بسیار تفاوت دارد. سهروردی با بیانی متفاوت و شرایطی ممتاز و متمایز از دیگران سیمرغ خود را معرفی کرده است. سیمرغ سهروردی بی‌نشان نیست. به اعتقاد شیخ اشراق هر آن هدهدی که مطابق اندیشه سهروردی طی طریق کند و تعلیمات او را به کار بندد میتواند به درجه سیمرغ نائل شود. به باور او هر آن هدهدی که در فصل بهار آشیان خود را ترک کند و با منقار خود پر و بال خود را برکند و قصد کوه قاف کند، اگر سایه کوه قاف به مقدار 1000 سال بر او بیفتد که این 1000 سال در نزد اهل حقیقت به اندازه 1 صبح دم است، در این مدت سیمرغ می شود. دوستان گرامی، عمده‌ترین تفکر ارزشمندی که در بنمایه اندیشه شیخ اشراق در این بخش به چشم می‌خورد آن است که او هیچ پیش شرط و قیدی برای رسیدن به مرتبه سیمرغی قائل نمی‌شود و با ذکر هر آن هدهدی تمامی سالکان طریق کمال را به سوی تعالی و تکامل رهنمون شده و شرایط آن را یادآوری کرده است. هرچند شرایط رسیدن به مرتبه سیمرغ آسان نیست، اما از نگاه سهروردی غیر ممکن هم نیست. برخی از منتقدان آثار سهروردی بر این باورند که وی در این رساله سیر و سلوک سالک حق را تا رسیدن به درجه معرفت بیان کرده است. شروع قصه سیمرغ آغاز سفر است، سفری در عالم درون. راویان این قصه سفر روشن روانان هستند، کسانی چون خود سهروردی که اندیشه اساسی اشراقی آنان نور و روشنایی است، کسانی که به باور سهروردی وظیفه و هدف آنان نشان دادن طریق اشراقی روان انسان هاست. همراهان گرامی، مسافر این سفر هدهد ترک آشیان کرده است که با منقار خود پر و بالش را کنده است و این هدهد همان سالکی است که شرط سفر او سبکباری و بی‌تعلقی است. به همین دلیل باید آشیان خود را ترک کند و پر و بال خود را بکند و از هر قید و تعلقی خود را رها سازد. زمان سفر فصل بهار است، فصل تحول و شکوفایی، فصلی که به تعبیر سهروردی روشن روانان از زمستان ظلمت نفس رهایی یافته و به بهار روشن معرفت حق رسیدند. مقصد سفر کوه قاف است، جایگاهی که در محدوده جغرافیای جهان وجود خارجی ندارد. طول سفر به مقدار 1000 سال است که این 1000 سال در تقویم اهل حقیقت 1 صبح دم است. هدف و نتیجه نهایی سفر آن است که در این مدت سیمرغی شود و در پایان سفر هدهد که در واقع روح فرد سالک است به مرتبه سیمرغی نائل و به صفاتی برجسته متصف می شود. شیخ اشراق از این صفات در قالب 20 صفت ممتاز یاد کرده است. عزیزان، صفاتی که سهروردی برای هدهد سیمرغ شده برشمرده است، بی تردید صفات انسان کاملی است که به مرتبه رهبری و نبوت رسیده و سفیر او خفتگان را بیدار می کند. شیخ اشراق در بخش مقدمه مباحث نظری درباره نظریه انسان کامل و شرایط و مراتب رسیدن به آن را با زبانی رمزی بیان کرده است و در متن اصلی رساله سفیر سیمرغ به صورتی کاملا علمی مراحل عملی سیر تکامل در دایره صعود را به زبانی ساده بازگو کرده و به این وسیله نظر و عمل را به یکدیگر پیوند زده است و این یکی از ویژگی‌های مهم شیوه تعلیمی سهروردی است. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران او کسی نیست که تنها به شعار پرواز بسنده کند، بلکه شعوری در پس قول اوست که نشان دهنده فعل وی است و سفیر سیمرغ در واقع طرحواره عملی دقیقی است برای سالکان طریق برای رسیدن به درگاه حضرت حق. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار نگهدارتان.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تبریز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار تاجیکستان در هفته‌ای گذشت از صدای خراسان، از مرکز پخش این صدا یا رادیو در مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. طبق معمول همینک توجه شما را جلب می‌کنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تجلیل از 30 سالگرد برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان، سفر هیئت گردشگری جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، برگزاری دور نو مشورت ها و رایزنی های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه و انتقاد نماینده تاجیکستان از گروه طالبان در رعایت نشدن حقوق مردم تاجیک زبان در افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته تقدیم سمعتان میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی به اطلاع شما عزیزان میرسد. این هفته با برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در سال 1992 30 پر شد. با این ترتیب مردم تاجیکستان و مقامات مربوطه و اهل جمعیتچگی این کشور روز چهارشنبه 16 نوامبر، روز رئیس جمهور و 30 سالگرد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان را در سال 1992 تجلیل کردند. گفتنی در پایان قرن 20 جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی با تغییرات سیاسی روبرو شدند که در نتیجه آن دولت قدرتمند شوروی فرو پاشید و کشورهای سوسیالیستی این مجموعه مستقل شدند و استقلال خود را اعلام کردند. تا تاجیکستان به همراه دیگر جمهوری‌های سابق شوروی در 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را اعلام کرد و به عنوان یک کشور متحد و مستقل به رسمیت شناخته شد. در برخی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق این انتقال به راحتی و بدون هیچ گونه درگیری و برویش مذاکره انجام شد، اما جمهوری تاجیکستان نتوانست راهی برای گفتگوی سیاسی پیدا کند و با درگیری های شدیدی روبرو شد. این درگیری باعث جنگ داخلی در این کشور شد که ویرانی های زیادی به بار آورد و همچنین ده ها هزار نفر کشته و صدها هزار نفر آواره شدند. اما با برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در سال 1992 در شهر خوجند، دوره نوی از روند سیاسی در تاجیکستان آغاز شد که بعداً ختم جنگ داخلی و امضای سازشنامه صلح و روند آبادسازی تاجیکستان را در پی داشت. در همین زمینه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان و فعالیت‌های پس از آن صورت گرفته چنین گفت:
هدف فرو بردن دولت جوان تاجیک‌ها را داشت، پارچه پارچه کردن هدف تاجیکستان را داشت. در همین بسیار یک ورطه فلاکت بار، حلاکت بار هم حتی گویم خطا نمیکنیم، وکیلان مردمی بسیار جرأت پیدا کردن، صرف نظر از عقیده ها، صرف نظر از وزن اندیشرانی های و تفکر و موقع سیاسی وکیلان، در همین سیسی بسیار ما سرجام بودیم، هم فکر بودیم، فقط به خاطری تینجه آرامی سرجام بیمیلتی تاجی و سوهو ثبات سیاسی کشور بینید فعال بودن. با من این کان می دادن که من تا نیسی روزی در اینجا تالار کار میکردن، بعد این نیسی روزی با دیگر جا رفته ارتیش تحسیس می دادن، شبها ساعت 11-12 برمی گشت، هم کاری پارلمان پیش می رفت، هم ارتیش ملی تحسیس داد. اولین خدمتچیان حربی قوای مسلح را ما در زمانی در رویشی قدی جلسای شورای عالی و اولین پرچم های دولتی صاحب سیخوال را 13350 عدد ما در همین جا سپارش شدیم، بعدی قبول کردن و برده در بالای تکنیکای نظامی و نقلات مسافت کشی که با شهری دوشنبه واری شدن بالای اونها دوازده باشد. دیگرش هم وکیلان مردمی شوهر شنیده باشد. من در حیرت میموندم که مونده بودم بعدی جلسه، اما از اوی حکومت دیگر تقسیم شدن، من را دعوت کردن به یک امارتی در راک شدم تند محترم رئیس همین اتاق کاری شما، این پایتخت همینجا، این همینجا کار میکنی، اداره میکنی. من رحمتی کلام گفتم قدم ننیهانم، دولت پایتخت دارد، ما شما پایتخت بروید امروی من، مخصوصا در آجا سرداد میدارستم که از ترسی جا نمیخواستم، مجبور کشانده بودم، مجبور ترس بود. برای امنیت کسی کفالا نمید، کی کفالا نمید؟
گفتنیست انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان از رویدادهای مهم اجلاس 16 شورای عالی ارزیابی می شود. در 19 نوامبر سال 1992 این موضوع مورد بحث قرار گرفت و امام علی رحمان رئیس سابق ولایت کولاب برای مقام ریاست شورای عالی معرفی شد. از مجموع 220 نماینده شورای عالی جمهوری تاجیکستان 197 نماینده در جلسه 16 شرکت کردند و از این تعداد 186 نماینده شورای عالی با نامزدی مذکور رأی مثبت داده و امام علی رحمان با عنوان رئیس شورای عالی انتخاب گردید. اکبرشاه اسکندروف که پیش از آن کفیل رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی تاجیکستان بود، در زمینه برگزاری اجلاس 16 شورای عالی چنین نظر دارد.
در تشکیلات های قدرتی که ما داریم به سه قسم همه تقسیم شده بود. یکون کاری کردن نمیشد و برای همین شورای عالی هم وقتا تصمیم گرفت که باید که یک اجلاس برپا گردد و هم مسئله‌ای که هستم باید اون پیش از همه وضعیتی همون روزه تاجیکستان بود. دیگه مسئله‌ای که ما رو وادار می‌ساخت که همین مسئله رو محاکمه کنیم از وظیفه رفتن سابق پرزیدنت جمهوری شودروان رحمان نبیه بود. یکانه تأثیری که داشت و ما رو وادار میکرد که شو سیسی رکوزران این مسئله رو محاکمه کنیم، این وضعیت امروزه بود. وضعیت بسیار مشکل بود. من برای تکرار کردنی نیستم، برای همین که کسی ما رو مجبور کرده باشد و کسی که تأثیر رسانده باشد که شما حتمی باید که شورای عالی گذارانید، جلسه گذارانید، این تماما درست نیست. البته یک جلسه که ما در سران دولت های آسیای مرکزی در آلماتا داشتیم، در اونجا یک پیشنهادی اسلام کردیم و پتر دارم که خیلی بسیار خوب بشد که همین مسئله رو یک بار بررسی میکردید و بار دیگر یک مسئله خودتان ها که در داخلی همین جمهوری و به خودتان وابسته هستن یک بار محاکمه میکردید و یک قرار قبول میکردید که آینده چکار کردن در کار کردن وضعیت برآورده شد.
در ادامه روند همکاری ها و مناسبات دوستانه و رو به گسترده تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته هیئت تحت سرپرستی علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران به تاجیکستان سفر کرد. آقای شالبافیان در دیدار با تاجدین جورزاده رئیس کمیته سیاحی یا گردشگری تاجیکستان و دیگر مسئولان این کمیته خواستار تقویت و توسعه همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری شد. در جریان دید و بازدید هیئت ایرانی از بخش های مختلف ساحه گردشگری تاجیکستان و ملاقات و گفتگوهای با هیئت تاجیکستان، دو طرف به تفاهم رسیدند که رابطه ها در بخش های مختلف مرتبط با گردشگری میان دو کشور بیش از گذشته تقویت شود. از جمله مسئولان دولت تاجیکستان در نشست با هیئت ایرانی در خصوص همکاری های گردشگری، خصوصا تبادل اطلاعات گردشگری، اطلاعات بخش خصوصی دو کشور در ساحه گردشگری و همچنین گردشگری سلامت، انتقال تجربه ایران و تاجیکستان در زمینه گردشگری موضوعات را مطرح کردند و همچنین مسئولان تاجیکستان پیشنهاد کردند که دوره آموزشی برای همکاران تاجیک در ایران به صورت وبینار یا حضوری برگزار شود. در این نشست ها و گفتگوها همچنین موضوع افزایش میزان پروازها میان دو کشور و در ادامه هم بیکارسازی ویزه مورد تاکید قرار گرفت. در زمینه رابطه ها و اهمیت مناسبات گردشگری میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، آقای زرقامی وزیر میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین میگوید:
در سفر جناب آقای رئیس جمهور به کشور تاجیکستان، تفاهم نامه ای رو با مسئول گردشگری تاجیکستان امضا کردیم و کلیات و راهبردهای همکاری رو در اون تفاهم نامه روشن کردیم. انشاءالله در این سفر و حضور رئیس جمهور محترم تاجیکستان به کشورمون، برنامه اجرایی که برای اون مجموعه راهبردی تعیین کردیم امضا خواهیم کرد. سعی کردیم که جزئیات اقدامات اجرایی و احیانا موانع و خلأهایی که وجود داره برای عملیاتی کردن امر گردشگری متقابل، هم ایرانیایی که میرن تاجیکستان و هم برادران و خواهران عزیز تاجیک که به ایران میان، توی این تفاهم نامه روشن بکنیم. کشور تاجیکستان زبانش فارسیه و این یه مزیت نسبی بسیار خوبی است بین دو کشور. هم مردم ما دوست دارن برن با تاجیکستان آشنا بشن و چون مشکل زبان ندارن راحت تر ارتباط برقرار میکنن و متقابلا اونها هم همین وضع دارن. ما در مورد کشورهای همسایه و مجاور دنبال این هستیم که یه مقدار گردشگری رو ارزان‌تر بکنیم و تا اونجا که میشه گردشگری زمینی رو تقویت کنیم. ما دنبال یک هماهنگی بین کشورهای عضو اکو هستیم که سعی میکنیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم که گردشگران تاجیک بتونن زمینی با اتوبوس حتی خودروهای خودشون به ایران بیان، شهرهای مختلف رو ببینن و هزینه‌شون کمتر بشه. یعنی عملاً یه مقدار گردشگری ارزان قیمت فراهم میشه. بسیاری از تاجیک‌ها علاقه‌مندن به خاطر کیفیت و سطح بالای خدمات درمانی و بهداشتی ما بیان ایران. گردشگری سلامت در مورد تاجیکستان در واقع خیلی برای ما مزیته. سعی میکنیم این رو هم با هماهنگی وزارت بهداشت شرایطش رو بهتر فراهم کنیم تا انشاءالله مردم ما میزبان خوبی برای گردشگران تاجیک باشن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه آینده که انشاءالله در خدمت شما باشیم، همگیتان را به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. حتی صاحب نظران بی‌طرف خارجی هم تصریح کردن به این من. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست، البته ممکن از زمینه های استفاده کرده باشن، لیکن تحریکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکری و تشویق اینا کاریه که واضحه که داره انجام میده. این فراموش نباید بشه. یه نکته مهم اینه، این کاری که حالا دشمن داره انجام میده در این زمینه یک کار انفعالیست، یک کار واکنشیست. یعنی ملت ایران در فاصله کوتاه چند تا حرکت بزرگ انجام داده. این حرکت‌های بزرگ درست 180 درجه نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی است، برای اینکه بتوانند خلأهایی رو که برای اونها به وجود آمده پر کنند. اون چند تا حرکتی که گفتیم ملت ایران انجام دادن، اولیش اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوان‌ها بود در قضیه کرونا. با اونجایی که ما خبر داریم هیچ خبری از این گونه حضور، حضور مردمی در جاهای دیگه نیست. حضوری که از دفن جنازه ها در اون روزهای اول با برای کارهایی که انجام گرفت، تولید واکسن، تولید ماسک و بعد کمک مؤمنانه، این نشان دهنده چی بود؟ دو چیز رو نشان میداد. یکی این که ملت ایران با نشاط و زنده و سرحاله. دومی که ملت ایران متدینه. این حرکت اول ملت ایران بود، آخریش مسئله اربعین بود، چه راهپیمایی میان نجف و کربلا و کاظمین و کربلا و چه راهپیمایی های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان. میلیون ها انسان و غالبا جوان توی این راهپیمایی ها شرکت کردن، حضور پیدا کردن. البته بین این دو اون پدیده بی نظیر اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، ده ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا با خودش جذب کرد. اینا شوخی نیست، اینا مسائلی است که بار اول در دنیا داره اتفاق میفته. خب اینا بروز ملت ایران در محیط منطقه و فراتر از منطقه، اینا چیزایی است که دشمن اینا رو میبینه و در قبال رو نمیخواد ساکت بشینه. میشینن برنامه‌ریزی میکنن که اول مهر رو در ایران مثلا فرض کنید که مشغول به اختشاش کنن. این یه نقطه بسیار مهم نیست. حرکت دشمن حرکت انفعالی است. ابتکار دست ملت ایرانه.
دوستانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله میهمان شما هستیم. امیدواریم تا اگه برنامه های گذشته توانسته باشیم ابعاد و زوایای ناشناخته شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی را برای شما تبیین نماییم. در برنامه های گذشته راجع به اهمیت زمان و وقت شناسی در سیره عملی امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم ایشان در میان تمام آشنایان و اطرافیان به عنوان فردی منظم و وقت شناس و دارای برنامه ریزی زمانی مناسب برای انجام تمام کارها شناخته می شدند. یکی از ویژگی‌های متمایز امام خمینی اغتنام فرصت در یادگیری و آموزش بود. امام از هر فرصتی برای یادگیری و آموزش و هدایت مردم بهره می‌گرفتند و حتی برخلاف سنت‌های متداول در حوزه‌های علمیه بسیار علاقمند به یادگیری زبان‌های خارجی بودند که به کمک آن بتوانند بهتر بیاموزند و برای آموزش و هدایت دیگران از قدرت و توان بیشتری برخوردار باشند. حجت الاسلام سید حمید روحانی تگ خاطری از اغتنام فرصت امام خمینی برای یادگیری زبان خارجی به منظور برقراری ارتباط با مردم و تأثیر گذاری بر ایشان یاد می کند. امام در همان اولین ساعات ورود به ترکیه به یادگیری زبان ترکی پرداختند. ایشان می خواستند با فراگیری زبان ترکی رسالت خود را در میان ترک زبانان دنبال کنند، به حدی که اهتمام امام به یادگیری زبان ترکی سرهنگ افضلی از مقامات ساواک را که در ترکیه مراقب ایشان بود سخت به وحشت انداخت که مبادا امام با آموختن زبان ترکی بتواند با مردم ترکیه ارتباط برقرار کند و مبارزه در تبعیدگاه را دنبال نماید. ایشان نسبت به تلف شدن وقت بسیار حساس بودند و نسبت به کسانی که به دلیل ضعف برنامه ریزی موجب تلف شدن اوقات ایشان می شدند لب به اعتراض می گشودند. حجت الاسلام امامی جمارانی از اعضای بیت ایشان در این زمینه می گوید: در ملاقات های عمومی گاهی بعد از آماده شدن ایشان به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد ملاقات کنندگان چند دقیقه می بایست منتظر بمانند تا جلسه به حد نصاب برسد. بعضن این وقت انتظار به 10 دقیقه افزایش میافت. در این شرایط امام نسبت به نامنظم بودن برنامه های ملاقات لب به اعتراض میگشودند و میفرمودند: چرا قبل از فراهم ساختن مقدمات ملاقات مرا به محل ملاقات فرا میخوانید؟ و یا اگر در ملاقات هایشان افراد در زمان معینی بر نمی خواستند و وقت بیشتری را پر می کردند، با اعتراض ایشان مبنی بر این که باید مطابق ظرفیت زمانی افراد وقت صرف کنید نه بیشتر و نه کمتر، روبرو می شدند. به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، ویژه‌نامه 40 ارتحال امام.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت میرساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه میکنند.
Hey.
صدای خراسان، رادیو تاجیکی، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امام خمینی رحمت الله علیه که به شدت نسبت به انجام فرائض و مستحبات مقید بودند، با برنامه‌ریزی دقیق زمانی از وقت‌های به اصطلاح مرده برای انجام عبادات و مستحبات بهره می‌بردند و بعضاً چند کار را همزمان انجام می‌دادند. مرثیه حدیدچی از یاران امام در این مورد می‌نویسد: امام برای انجام اعمال مستحب از اوقات اختصاصی خودشان استفاده می‌کنند و با این حرکت می‌خواهند بگویند که اگر مسئولیت و یا کاری در رابطه با شخص خودتان برایتان پیش آمد، حق ندارید در اوقاتی که برای رسیدگی به مردم اختصاص داده اید چیزی کسب و تهیه کنید، ولی در وقت اختصاصی خودتان هر کاری که می‌خواهید انجام بدهید. ما در پاریس می‌دیدیم که امام در این تقسیم بندی که در 24 ساعت شبانه روز داشتند، یک ربع ساعت را به قدم زدن اختصاص داده بودند که برای سلامتی جسمشان تشریف می‌بردند در حیات یا روی بالکن قدم می‌زدند.
بله عزیزان فرهیخته، برنامه ریزی دقیق امام خمینی در زندگی و بهره‌مندی حد اکثری از وقت باعث شده بود ایشان به تمامی کارهایشان برسند. ایشان چه در دوران رهبری جمهوری اسلامی و چه در دوران طلبگی و مبارزه سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی به تمام امور عبادی، اجتماعی، تحصیلی و سیاسی خود می رسیدند، چرا که فرصتها را مغتنم شمرده و از آن به صورت بهینه بهره برداری می کردند. یاران خدا پرده پندار بریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. عزیزان فرهیخته، سروران گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار سروران ارجمند.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فضایی نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری احد بی زن و جفتی ملک کام روایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبود این خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه به جامی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگوشی نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی نه تمام تو گفتن که تو در فه نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در ره نیایی
دوستان و همراهان گرامی در همینجا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
تن دیشه پر از مهتاب امشب تن بیشه پر از مهتاب امشب پلنگ کوها در خواب امشب به هر شاخی دلی سامون گرفته دل من در برم بیتاب امشب دل من در برم بیتاب امشب پرستوی فراری از بهارم پرستوی فراری از بهارم یک امشب میمارد این دیارم یک امشب میمارد این دیارم چما پشت خرمن ها برایم چما از پشت خرمن ها برایم به دیدارم بیا چشم انتظارم به دیدارم بیا چشم انتظارم یا اگر گهر